بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 135 ادامه بحث تحدید مصادر البراءه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا فطبیب نفوسنا و شفیق ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مغزمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك فانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. فرمایشی که شهید صدر رحمت الله علیه در جلسه قبل آغاز کردن و گفتیم بحث بسیار مهمیه اینه که ملاک جریان براءت چیه؟ چون از خارج میدونیم شک در اصل تکلیف مجرای براءته و شک در امتثال مجرای قاعده اشتغاله. شهید صدر رحمت الله علیه در جلسه قبل فرمودن که ما برای که شبهه رو تشخیص بدیم در شبهات حکمیه که غالبا مشکل نداریم، مشکل در شبهات موضوعی است. در شبهات موضوعی منشأ شک یکی از چیزاست و شک میکنیم در متعلق یا در شرایط و قیود یا در موضوع شما شک میکنیم. نسبت به شک در قیود رو آیستر توضیح ندادن، از قلم شریفشون اینجا جا افتاده بحث. نسبت به موضوع رو متعلق رو که توضیح دادن یه ظاهر عبارتی دارن که این ظاهر عبارت هم بعضی از شراح میگن که آیستر اینجا این مطلب رو گفته ولی بعد از حرفش برگشته، آخر مطلبشون نیسته میگه در متعلق هم همیره میشه بگیم. من به نظرم میاد یه مقدار ورود و خروج خوبی نیست. حالا روز خیلی بچه‌ها دور آیستر بود و بودن می‌کردن، شلوغ بوده، سرشن شلوغ بوده، مثلا چون آیستر اتاق اختصاصی مطالعه جای مختصی نداشته تا اون منزل بوده و چهار هم گفته که جلو سر بازیشون رو نگیرد بیده دونه هم بازی هم بوده. حالا بالاخره بعضی وقتا آدم احساس میکنه اون روز که آیستر داشتی قسمت علاقات رو میبیسته خیلی بعض جمع جور نمیده، خیلی عواز جمع نمیده. حالا من به نظرم میرسه این ورود و خروج درست نیست، چون از همین اول به مشکل میخوریم. حالا از قضایی که من دیروز توی که تقریب کردم توی چیز تقریب کردم تو امر تقریب کردم که تو متعلق هم دیدم بعد از شورا اصلا تو متعلق نه تو لا تشرب الخمر میگن اگه شک کردی که مثلا این حالت خاص شرب هست یا نیست اینجا باید احتیاط کنی. سلام میگرسن این بس تصویری هم نداره از ابتدا که باید بگه آیستد از حرفش برگشته. من میخوام بگم آیستد ظاهرش اینجا متعلقه که داره بحث میکنه، ظاهرا متعلق امر رو باید اصلا تصویر کنیم، نه که متعلق آیستد اصلا ناظر به متعلق نهی نیست که بعد تو متعلق نهی به او تصویر اشتباه و غلط تصویر کنیم بعد بگیم آیستد آخر از حرفش برگشته گفتن تو متعلق نهی هم. نه، به نظر میسته اصلا مطلب همونجی خدمتتون عرض کردم همین تصویری که آیستد امروز در مورد موضوع میگه در مورد متعلق هم هست. در مورد موضوع آیستد چی میفهمن؟ میفهمن بستگی داره که ببینیم موضوع انحلالی یا انحلالی نیست، یعنی اطلاقش اطلاق شمولیه یا اطلاق بدلیه. اگر اطلاق شمولی باشه رضا به تعداد افراد در واقع تکلیف منحل میشه، نسبت به هر فرد جدیدی شک داره که تکلیف هست یا تکلیف نیست، شک در تکلیف زائد مجرای براءته. اگر مولا گفت اکرم العالم از باب اینکه اینجا موضوع که عالم انحلال حکم نسبت به موضوع شمولیه، پس تک تک افراد عالم چی دارن؟ وجوب اکرام دارن. فرقی نمیکنه بگیم اکرم العالم یا بگیم اکرم العلماء، در اینجا ظهور در یه عرض کردم میده تو حلقه ثانیه هم جاش به مفصل توضیح دادم، جای بحث الان نیست. اینکه ما چگونه و چرا حکم رو حمل میکنیم بر انحلالیت یا حکم میکنیم بر بدلیت تحلیل شد، امور پیچیده است و خیلی حرفهای مختلفی داره ولی اصلش برامون روشنه. هیچ که نمیگه اکرم العالم، نمیگه یک عالم رو اکرام کن، همه از همین مفرد یعنی شمول و اطلاق رو در مورد از کنم اکرم العالم همه چی میدونیم؟ شمولی میدونیم، یعنی بگیم تک تک علما وجوب اکرام دارن، او هم هست هیچ فرق نمیکنه. رضا مشمول میگن فقط تفاوت بین اکرم العالم و اکرم العلماء ایه که اونجا شمولش رو و تعمیمش رو از خود لفظ میفهمیم، چون مشهور نظرشون اینه که جمع محلا به الف لام وزن برای عموم شده، که آیه صدر هم توضیح دادن مراد از معبود علت چیه، چون گفتن معبود علی الف لام تعیینه در همون مدلول مرحله مدلول تصوری باید مدخول خودش رو تعیین کنه، باید مرتبه جمع رو تعیین کنه، رو مرتبه جمع مرتبه‌ای که 80 تا باشه، اگه 100 تا عالم داریم، همون مثال خودم که اگه 100 تا عالم داریم 100 تا بسته 99 تایی توش پیدا میشه، پس بنابراین معین نیست، تنها مرتبه‌ای که معینه صده. اون شبهه مرحوم آخوندم بود که گفت همونطور که 80 تا معینه 50 تا هم معینه، گفتیم تعین مفهومی منظور ما نیست، تعین مفهوم عدد منظور ما نیست، تعین مصداقی خارجی مد نظرمونه، مصداق خارجی هم فقط 100 تا معینه، 99 تا معین نیست، 50 تا معین نیست. پس بنابراین اگر گفتید العلماء جمع محلا و علف لام داله بر عموم به همین تقریبی که گفتم، تو مرتبه مدلول تصوری شمولیت بحث میشه، اگر نه میره ما مرتبه مراد جدی، تازه تو مراد جدی دو مرتبه متأخرم هست، به این معنی که اول ظهور حال متکلم دلالت میکنه که کل ما یریده یقوله لم یقله فلم یریده، بعد در مرتبه تطبیق حکم عقل بر افراد عقل میگه قابل تطبیق بر عمل شمولیت. یادتون اون مشق حلقه ثانی اون که نهار گوش کردید صد بار از روش بنویسید شمولیت ربطی به ادلام ندارد، یه همون بحث مهم اونجا که اونجا توضیح دادیم که شمولیت جز بحث ادلامه، اینا ما رو مرتبه تطبیق و حکم عقل شمولیت متأخره چند مرتبه، که حالا باز بحث استقراقیت و شمولیت و اینا رو ما توضیح دادیم، گفتیم باز این نحوه شمول ممکنه استقراقی باشه، این ما رو مرتبه کجاست، دیدم که تفصیلش گذشت که نمیخوام بحث رو تکرار کنم. خب ما حاصل اینه که اگر مولا گفتش که اکرم العالم، این عالم انحلالیه، به تعداد افراد منحل میشه، درست شد؟ حالا که به تعداد افراد منحل میشه، ما الان نسبت به این آقای خاصی که خارجن شک میکنیم که یه آقایی که عمامه یه بزرگی بسته، ولی اصلا نمیدونیم که از همه اول عوامل ملا محسن رو تمام کرد یا نکرد، خدا رحمت کنه جای فلسفی رو، خدا بیامزش رفقا در اساتید نبود که از مولیشون گفتن، ایشون گفتن که ما وقتی سمدیه یا عوامل همیشه دید میخوندیم، یک رفیقی داشتیم سر کلاس ما میشد هیچ چی نمیفهمیم، بعد آمدیم سر کلاس لومه بازیم ای بابا ای آمده کلاس لومه نشستیم هیچی هم نمیفهمیم، مفتایی که شده ما رفتیم خارج دیدیم آمده کلاس خارج نشده، بودیم فلان تو که همون سمدی یعنی هیچی نمیفهمیم چرا آمده کلاس خارج هستی، میگه گفتی که من سمدی هم بخونم هیچی نمیفهمم، خارج هم بخونم هیچی نمیفهمم، بذار بگم خارج بخونم نمیفهمه، ولی که سرعتی بخونم نمیفهمه بلاخره آمروش بیشتره. حالا یه آقایی که از وقتی ما یاد ما میاد زمانی که بود که هیچی متوجه نمیشد، حالا نمیدونیم الان که یه امامه بزرگی گذاشته توی 20 سال گذاشته، بلاخره حضرت بهش یک عنایتی کردن، یک بسم الله الرحمن الرحیم در یک پیشش خواندن، بلاخره باب فهمش باز رو یه علمی دارد یا نه، در تحقق موضوع شک داریم، شبه موضوعیت خب شک در جعل زائده، در مورد چیکار میکنیم؟ مجرای براعت براعت جاری میکنیم، ولی اگر همینجا مولا گفت اکرم عالمن، درست شد؟ آره. یا مولا آمد گفتش بس بسن شبه موضوعیه دیگه، اصلا شبه حکمه نیستیم بس در شبه موضوع هستیم، بعد یا مولا آمد گفتش که اعتق الفقیر، درست شد؟ خب ظاهر اعتق الفقیر اینیست که همه فقیر رو اعتق بکن، یعنی یک فقیر رو اعتق بکن، حتی اگر به صورت مطلق بیارن اعتق الفقیر با خصوصیات و مناسبات حکم موضوعی همه اعتق فقیرنه دیگه، مثل اکرم العالم نیست، خب اعتق الفقیر یعنی یک فقیر، یعنی این صرف وجود رو میخواد شما انجام بدید، اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا اگر آمدیم و خواستیم یک فرد رو قرار شد اکرام بکنیم، خب ما شک داریم که اصل تکلیفی که به عهده ما اومده توسط یک فرد امتثال میشود یا نمیشود، خب شک در امتثال داریم دیگه، به تعبیر ثانی اگر حکم به نحو صرف الوجودی بود، آوردش تعبیر میکنن تو اصول میگن صرف الوجود و مطلق الوجود، مراد از صرف الوجود یعنی که هنوز این که اصل وجود در عالم خارج محقق بشه، که صرف الوجود همونطوری که به 10 فرد محقق میشه به یک فرد هم محقق میشه، این میشه صرف الوجود، اگه به نام صرف الوجودی بود نسبت به موضوع شک در موضوع، این در واقع میشود به تحت شک در انتصال، ولی اگه به نام مطلق الوجودی بود امر ما، یعنی مولا مطلق وجود رو میخواست، تمام حسث وجود رو میخواد، هر شکی که در مصداق بکنیم این شک در جعل زائد میشود و شک در جعل زائد مجرای چیه؟ مجرای براعته. نزدیک باید برید فرد دیگه بیاری. اگه اکرام کنی انتصال نکردی ده دیر نشد، حواست پرت، نباید اکرام کنی به معنی که مویزی نیست. نه اینجا براعت جالی میشه، یعنی یه بار فکر میکنم دیروزم گفتم اشتباه شد، اگر این رو اکرام بکنم از گردن من ساقط نمیشه، نمیتونم براعت جالی کنم نسبت به فرد دیگه علم بدنش. دیروز هم اینو شاید کردم. خب بس براعت جالی نداره دیگه، فرق با بالایی که اصلا این فرد اصلا نمیخواد، چون این فرد اگه تکلیف داشته میشه فرد جدیده. در مورد اکرم فقیرت این فرد وجوب اکرام نداره، بدلش فرد دیگه وجوب اکرام داره. یعنی نمیتونی با امتثال این فرد براعت جاری کنی بگی حکم از عهده ما ثابت شده. اونجا یه حکم بوده، همون یک حکم وجوب اکرام با امتثال این فقیر از گردن ثابت نمیشه. یه روز دیروز عرض کردم گفتم اگر برید شما این فقیر رو اکرام کنی میگی شک در جهل زاهد دارم دیگه، شک دارم با امتثال آقایی که نمیدانم عالم هست یا عالم نیست، یه این آقایی که نمیدانم فقیر هست یا فقیر نیست، حکم از گردن من ساقط شد یا ساقط نشده، با شک در جهل زاهد دارم. ولی میگن این بازگشتش به شک در امتثال. بحثتر همه که با الفاظ گول نخورید، بحثتر اینکه با لفظی که شک در امتثال یا شک در اصل تکلیف گول نخورید. ببینیم ماهیتاً چجوریه. ماهیتاً اینه که اگر یه تکلیف رو صرف الوجود رفت، ما شک داریم که با این فرض صرف الوجود محقق میشه یا نمیشه دیگه، باید صرف الوجود رو محقق کنیم در عالم خارج. پس بنابراین مجرای براعت نیست که بگیم ما این فرض رو امتثال میکنیم بعد نسبت به وجوبمون براعت جاری میکنیم. نه، شک در امتثال اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی نیست، این رو لازم نیست اکرام کنیم و بگیم یه فرض دیگر اکرام کنیم، و اگر این فرض رو محقق کردیم مطفی نیست باید یه فرض دیگر هم بیاریم. ولی اگر به نحو مطلق الوجودی بود، یعنی وجوبهای متعدد داریم، پس نسبت به یک میلیارد وجوب که هیچی، نسبت به این وجوب خاصی که روی فرد خاص رفته براعت جاری میکنیم. در بحث صرف وجود اصلا فرد وجود نداره، علل بدل وجود داره. پس به همون وجودی که علل بدل رو اطراف رفته نمیشه براعت جاری کرد. به تعبیر فنیش اگه فرد مشکوک رو امتثال کردی بعد نمیتونی براعت جاری کنی از اصل تکلیف. ولی در نحو مطلق وجودی به تعداد افراد حکم وجود داره، نسبت به فردی که روی حکم خاص رفته براعت شما جاری میکنی، میگی لازم نیست اکرامش کنی فرد. این بنایی که مرحوم شهید صدر رحمت الله اینجا میفرماید، یکی انحلالیه یا اطلاقش بدلیه، این قبلا توضیح دادیم فرق بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی، بس فقهی ربطی به اینجا نداره، این قبلا توضیح دادیم که چی؟ اعتق رقبه به ناز مناسبات، اعتق رقبه نه اعتق رقبتن، به مناسبات حکم موضوع معلومه. یه نکتهش هم یه که اصلا همین نکتهش عدم قدرت بر امتصاله. مولا بگه اعتق رقبه، یعنی همه رقبه های عالم آزاد کن، قدرت بر امتصال نداری لغبه. از همین مناسبات حکم موضوعش هم همینه. یعنی چرا دیگه اکرام هر عالمی که در دسترست هست میتونه اکرام کنه؟ نه نیست که رقبه، هر رقبه که در دسترست نمیتونه شون. هر عالمی رو که تو خیابون باش برخورد میکنه میگه آجا سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، یعنی اکرام دیگه. چی میخواد دیگه؟ لازم نیست که حتما براش خانه بخری دیگه. آره، ولی وقتی شما میگه اعتق الفقیر یا میگه اطعم المسکین، هر مسکینی که تو خیابون میبینی که نمیتونه اکرامش کنی، هر فقیری که تو، هر بنده ای که تو عالم میبینی تو خیابون میبینی که نمیتونه آزادش کنی. روزی شاید شما 100 تا بنده ای که تو خیابون میبینه، یکیش کارش تو بازار برده فروشاست، روزی 100 تا برده میبینه. ولی وقتی شما میگن اکرم العلماء، هر عالمی رو میبینی احترامش کن، چه اشکال داره دیگه؟ الان به ما میگن سید رو اکرامش کن، احترامش کن. واقعا با این همه وجود سیدی که وجود داره ما به معذوریت میافتیم؟ نه، هر کدوم میگن آقا سلام علیکم، احترامش میگه آقا اول شما بفرمایید، کوچیک‌تر هم حد باشه جلوی پاش. این کار نداره که جوری نیست که بگه آقا یک کسی تو خانواده سید خیلی سخت اکرام سید کرده. چرا؟ زن سید داشتن سخته. ولی غیر از اون دعواش نکنی و چه بدونه بهش حرف نزنی و ناراحتش نکنی، این سخته. و الا غیر از اون سیه دیگه تو خیابون ببینه میخوای یه سلام علیک بکنی، این سخته. اصل نیست، این هلالی اصل نیست، اصلا اصلی وجود نداره، اصلی وجود نداره. انحلالی هر فرد یک وجوب اکرام داره، عرض کردم دیگه. این همه این بحث اصولی میگیم که اینا روشن بشه با اجماع در بیاد. اصلا تو اکرم العلماء ما چیزی به عنوان اصلی وجود نداره، ما به تعداد افراد حکم داریم، انحلالی اون. آره دیگه، از همین فرد تکلیف هر فرده. اونجا اصل تکلیف وجود نداره، حکم انحلالی دیگه. اون لس به این لسان بیان کرده، اون مثال معروفیاتونه گفتم با یک مش 500 تا گندم می‌ریزه، مش واحده ولی 500 تا گندم ریخته شده. پس تو اکرم العلماء در واقع عمو مثل مشته، در واقع مقصد بگه اکرم زیدن و عمرو و بکرن و تقیان و نقیان، گفته اکرم العلماء. این غیر از اینه که اکرم اکرم فقیرن، تو اکرم فقیرن نه، یکی از اینا رو علل بدل می‌خواد، یک حکم در واقع، نه به تعداد افراد حکم شه. خب فتوضیح الحال اینا رو خوندیم. پس نتیجه آیستن میگن ضابط چیه؟ میگن با این تقریبی که ما گفتیم ضابط یکی از دو چیزه، یا شک، شک که در قیود حکم باشه که اصلا اینجا همون نکته که جا انداختن ولی نتیجه شو گرفتن، یا این که شک، اگر شک در موضوع حکم به نحو چی باشه؟ بگید. آره یعنی نه بدلی باشه که براعت جاری نمیشه، گرنه یه همه تو دیده شمولی باشه. جریان براعت منوط به یه که یا شک شما شک در قیود تکلیف باشه، یا حکم به نحو مطلق الوجودی باشه، یکی از این دوتا. خب و اما اذاکان شک فی الموضوع الخارجی، تا اینجا خوندیم نه؟ اگه شک ما شک در موضوع خارجی باشه چی؟ کما اذا لم یحرز کون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجی، مثل که شما خارجا احراز نکنی یک فردی مصداق موضوع هست یا نیست. فامکان اطلاق التکلیف به نسبت الیه شمولی، یا یعنی مولا مطلق الوجود خواست باشه، جرت البراعه. چرا براعه جاری میشه؟ لعن شک هینه اذن یستبدن و شک فی تکلیف زائد، اینجا مستبدن شک در تکلیف زائده، چون حکم انحلالیه. کما اذا قیل لا تشرب الخمر و اکرم الفقراء، اگه مولا میگفت لا تشرب الخمر یا میگفت اکرم الفقراء، این حکم انحلالی بود. تک تک خمرا به لحاظ چیز دارن حرمت دارن، تک تک فقرا هم چی دارن؟ وجوب دارن. و شک فی ان هذا خمر و فی ان ذلک فقیر. نکنید اینجا این تفصیل رو دادن آیست، هم امر رو بیان میکنن، هم مرتبه شمولیشو، هم عرض کنم خدمت شما بدلیشو، ولی تو بالایی توی متعلق کردی اصلا مثال هم نزدن. این مثالی که آیست گفتن نسبت به مواردی که بدلی باشه صحیحه، ولی نسبت به شمولی ها با موضوع نباید فرق کنه. لذا فرمایش آیست رو گفتم اون پاراگراف بالا رو نباید هم کرد بر همین مورد بدلی که بعد بگیم آیست از حرفش برگشته، نه، آیست بل اجمال بد کردن. و انکان اطلاق و تکلیفه به نسبت الیه بدلی، یا اگر هم اطلاق تکلیف بدلی بود، یعنی مولا صرف الوجود رو میخواست، لم تجدل براعت، چون شک میکنه صرف الوجود محقق شد یا نه. کما اذا ورد اکرم فقیرن و شک فی ان زیدن فقیرون، حالا یک فقیر رو اکرام کنیم بیریم زید فقیر است یا فقیر نیست، فلا یجوز الاکتفاء به اکرامه، لازم نیستش که آقا رو اکتفا کنیم بگه با اکرام همین آقا حکم ثابته. لأن الشك كالمذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد، شك ما شك در تکلیف زائد نیست، بل في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنها، چون شك در دامنه او بدل هایی که در ضمنش می توانیم تکلیف کنیم داریم، پس نمیدانیم با امتثال ای تکلیف از گردنمون ساقط میشه یا ساقط نمیشه، به راحت هم نمیشه جاری کرد، شک در امتصاله. و علی هذا الذو یعرف ان لجریان البراعه اذن میزانان، یکی از دو تا میزانه، احدهما ان یکون المشکوف من قیود التکلیف الدخیله فی فعلیته. ها دیگه بالاخره خواستن خودشون تکرار کنن، چون آیستن اون طرف هم نمیگه، باز ذوعود میزان جریان براعت میگه، میزان عدم جریان براعت هم نمیگه. و علی هذا الذو، حالا مطلبی که من توضیح دادم دیگه، و علی هذا الذو چیز اضافه که نداره برای عرض کنه. و علی هذا الذو یعرف ان لجریان البراعه اذن میزانان، دو میزان وجود داره، احدهما ان یکون المشکوک من قیود التکلیف الدخیله فی فعلیته، و الاخر ان یکون اطلاق التکلیف به نسبت الیه شمولی لا بدلی، یا اطلاق تکلیف. اگر آقای صدر اینجا این نسبت الیه ما رو همین عبارت بالا نبود، نمیگفتیم موضوع خارجی. من به نظر خودم خوبی که برای که مشکل حل شه این ضمیر الیه رو برگردونیم به موضوع متعلق، درست شد همون که آخر عبارت هم آقای صدر تأکید میکنن، ولی چون بحث در موضوع خارجیه باید همجوری بگیم ان یکون الاطلاق و تکلیف به نسبت الهی، یعنی موضوع خارجی شمولی لا بدلی. حالا آقای صدر باید آخر میگن این رو به متعلق ما سرایت میدیم. فانقیل، مرحوم نائینی یک فرمایشی دارن، آقای صدر فرمایش ایشون رو اشکال میکنن و بعد یک حرف دیگری میزنن که با توجه به اینکه فرمایش آقای صدر بر اساس همون مبنایی که خود آقای نائمی با آقای صدر یاد داده، یه مقداری پذیرش این که یه اشکال آقای صدر جاش کجا و چی بخواد این وسط بگه، حالا توضیحش رو میدم که آدم احساس میکنه یه اشکال کم سوری میشه. آقای صدر خودش اونجا میفرماید به تدقیق اعمق، ولی اینکه خیلی میخوام دقیق‌تر کنیم، ولی آدم نگاه میکنه خیلی روح موثری نداره. حالا عرض کنم خدمتتون، آقای نائمی میگه آقا اصلا یه قید دومو ولش کن، قید دومو چرا اضافه کردی؟ همون قید اول فقط یه شرط داره جریمه براحت، شرط در قیود تکلیف باشه. دیگه شما گفتی که شک در موضوع باشه و اون شک در موضوع هم شمولی باشه لابدلی، این نیاز نیست. چرا؟ ایشون میگه شما اگر یه جایی شک، خوب دقت کنید، میگه اگر یه جایی شک داری که اگه بخوام یه درست تقریب کنم پیازداغاش اضافه کنم بعد نمیشه جوابش بدم و یه دقاب اضافه کنم مشکلش کار نداره. حالا من تقریب درستش میگم پیازداغاش هم میگم ببینید چی میشه. آقای نائمی میگه آقا اگه قرار باشه موضوعی تو عالم خارج نباشه، تکلیف فعلی میشه یا نمیشه؟ نمیشه. حالا من تقریبش رو دقیق میکنم. چرا نمیشه؟ به خاطر که مگه شما نگفتی که مکلف باید قدرت بر امتثال داشته باشه دیگه؟ وقتی تو عالم خارج موضوعی نیست، مکلف قدرت بر امتثال نداره و ما گفتیم هم در عام و هم در نه قدرت بر امتثال چیه؟ شرط ولی حدوثاً، یعنی عالم ما باید موضوع در عالم خارج محقق بشه، لذا نسبت به چیزی که در عالم خارج نیست تکلیف مولا قبیه. چه ثمره‌ای داره؟ مکلف قدرت بر تکلیف نداره. درست شد؟ چرا؟ به خاطر که نمیتواند مکلف رو تحریک بکنه. حالا خب پس بنابراین این پیازداغش هم که اضافه کنیم، فرمایش آقای نائمی خوب میماسه که آقا تکلیف باید در عالم خارج ممکن باشه. اگه شما موضوع تو عالم خارج نیست، خمری که اصلا تو عالم خارج نیست، میگه آقا شما یکی بیاد بگه که آقا به تکلیف واقعی بیاد دیگه، یه موقعی نیست سیمرغ شکار کنی ها، شکار سیمرغ حرامه. میگه خب آقا یعنی سیمرغ حرامه؟ خب سیمرغ تو عالم خارج نیستش که. یا بگن معامله الماس 3 کیلویی، هر کی الماس 3 کیلویی معامله کنه واجبه ولیش که 6 نصف مثلا نصفش خمس بده. میگه بابا الماسایی که اینجا از نهایتش همین خیلی زور میزنه 30 گرمه دیگه، الماس 30 گرمی چشما رو در میاره دیگه. حالا شما میخوای الماس 3 کیلویی تصویر کنی؟ آره. میگن تو بعضی از دیدم تو میگن تو چمخو یه مقاله کار کردن، میگن تو مشتری باران الماس میاد، یعنی که چون بارانی که میاد از کربن خالص فشرده شده است. بله حالا کسی اونجا باشه ممکن حالا قطرات باران با هم جمع بشه، کوه الماس هم اونجا درست بره، جای ما دیگه میذاره چیزایی. خب وقتی موضوع تو عالم خارج نیست که تکلیف نسبت بهش معنا نداره. آقای صدر یه فرمایشی دارن، حالا یه جوری تعریف کنم تو فرمایش آقای صدر نیش کدوم نیست، فرمایش آقای صدر هم بماسونم. آقای صدر میفرماید میگه نه آقا این از کجا درآمدی مرحوم نائمی؟ اصلا تکلیف مقیده وجوب، مقید به وجود موضوع در عالم خارج نیست. اگه وجود هم تو موجود عالم خارج نباشه، میگی که آقا اینو که شما تعریف کردی، گفتی که باید قدرت باید تکلیف داشته باشه تا شرط باشه، من دیگه با مبنای آقای صد درستش کنم نیست توی عبارتا تو شروع هم نیدم. آقای صد با روح و تکلیف چیه؟ اراده هست. اون مشکلی که شما گفتی که عجز در قدرت پیش میاد، ما رو کدام مرتبه؟ ما رو مرتبه خطابه. درست شد؟ الامتناع بالاختیار ینافیه خطابن دیگه نهایتش. شما نمیتوانی در خطاب که ظهورش تحریک بالفعله بگه آقا عاجز رو میخوام تحریک کنم، ولی آیستر گفت روح الحکم چیه؟ اراده است. و گفت در مرتبه ملاک و مرتبه اراده هم میتونه شامل عاجز بشه و هم شامل قادر بشه. دقت کنید چجوری تقریر میکنم، نیستونه توی ابعث ها. میخوام بگم که در واقع دو تا دم و دخل مقدرم بشه. ولو اینکه خطاب در اینجا درسته که شما گفتید مرتبه تکلیفه و مرتبه تکلیف منوط به وجود موضوع در عالم خارجه، ولی اراده که اینجوری نیست. آقا سوال های سر اراده ای که تو عالم خارج موضوع هم نداره به چی درد میخوره؟ لغوه. اولا باز اینا همش از خارجه. اولا لغویت در جایی پیش میاد که مولا قرار باشه یه فعلی رو داشته باشه. درست شد؟ اراده که صفت نفسانیه و تعلق میگیره ولو اینکه به اموری که الان مکلف قادر برش نداره، این تابع ملاکاته. اراده تابع ملاکه، ملاک شامل قادر و غیر قادره، اراده هم شامل قادر و غیر قادر میشه. بله مولا بیاد عملیت الانشاء و عملیت الاعتبار رو انجام بده و ابرازش کنه در جایی که در عالم خارج ثمر نداره اصلا، این میشه بدلا.
ثانیاً چی گفته حتی همینجام ثمر نداره؟ خب علانه ای باعث میشه که مولا میخواد دست مکلف دست از مقدمات برداره. مثلا هنوز خمری نیست، درست شد؟ ولی مولا میاد از همین الان ولو خمری نیست فعلی میکنه حرمتش را، برای که مکلف بفهمه، اگر یعنی مکلفی که میدانه اگر ای آقا بره عرضم خدمت شما انگور بخره یا انگورا رو شراب کنه، یا اگر بره به یکی درس بده او رو عالمش کنه، قطعا اکرامش نمی کنه، چه اونجا حرمت رو و چه وجوب رو. میداند اگر موضوع رو محقق بکنه این رو اکرام نمی کنه، و میداند اگر موضوع حرمت در عالم خارج محقق بشه امتثال نمی کنه، اسیان می کنه. این فعلیت برای این فرد ممکنه بگیم این اثر رو داره که از همین الان موضوع رو از بین میبره. این کلامی که عرض میکنم ما فرمایش آقای ایروانیه، بقیهش نیست. همین یک تیکه تصویری که این فعلیته چه ثمره‌ای داره تو تیکه دومش. اون تیکه اول از خودم گفتم که اصلا این اراده تابع جعله، با مبانی آیستد اینجوری که اراده چون تابع جعله اصلا ضرورتی نداره که حتما عرض کنم اراده بگیر لغو نسبت به بیفاد، نه اراده تابع تکوینه. حتی تو مرتبه جعل فعلیتش هم درسته که مولا هم جعلی بکنه. چرا؟ آقای ایروانی تو حاشیه دیدم یه مثالی زده، میگه برای اینکه مکلف از همینجا اگه مکلفی علم داره که اگر بره خمر رو بخره این خمر شراب میشه، اگه شراب بشه حتما مینوشدش، یعنی این فردی که میداند همین که مولا حتی بدون تحقق موضوع حکم رو براش فعلی کرده، ثمرش این میشه که الان نسبت به این مقدماتی که الان حکم براش فعلیه طبق مبنای ناینه، الان براش حرمت شرب خم فعلی نیست که بگیم چور حرمت شرب خم فعلی نیست پس مقدمش هم حرام نیست. ولی بنابر مبنای آقای صد با ای که خمری محقق نشده ولی این حکمش حرم شرب خم براش چیه؟ فعلیه. چون فعلیه مقدمش هم حرامه، لذا نباید شرب خم بندازه. البته برای این که شرب خم رو حرام کنیم تو خصوص شرب خم دلیل خاص داریم ها. از رسول یه روایتی هست که هشت طایفه رو در خم لعن کردن، لعن الله غارسها. اولش چیه؟ غارسها اون کسی که درخته رو میکاره، لعن الله غارسها و بایعها و مشتریها و عاصره، اون کسی که فشارش میده و اون کسی که خمرش میکنه میفروشه مینوشه. هشت طایفه رو لعن کردن. اونجا کسی که خمر رو میندازه انگور رو درست میکنه درختکارش هر پیغمبر نه کرده. ولی در غیر مواردی تفاوت بین مبنای آی ناینی و مبنای آی سعد وجود داره که آی ناینی میگه تا تکلیف موجود در عالم خارج محقق نشه تکلیف فعلی نمیشه، ولو اینکه من علم دارم که اگر این کار رو بکنم منجر به وجود موضوع بشه باعث میشه من اسیان بکنم، پس طبق مبنای آی ناینی مقدماتش رو نمیشه در حرام کرد چون هنوز موضوع محقق نشده که فعلی بشه. پس نمیشود مقدمه یه عمل واجب یا عمل حرامی رو که اگر میدونی موضوع محقق بشه، موضوعی که اگر میدونی محقق بشه اسیانش میکنی یا امتثالش نمیکنی، بنابر هر کدوم متعلق هم یا متعلق نه، اگه واجب عالم اکرامش نمیکنی، اگه خمر مینوشیش، اگر یقین داری طبق مبنای نانی نمیشه از باب مقدمه مقدمشو خراب کرد، ولی طبق مبنای آی صد میشه مقدمشو، چون آی صد میگه که آقا اصلا تکلیف منوط به حکم فعلی نیستش، از به فعلیت موضوع در عالم خارج نیست، این حکم است. بعد آقای صد اینجا از حرفش باز برمیگرده، میگه چی؟ میگه آقا ما یه حرف دیگه ای میزنیم اصلا. اون حرف دیگه چیه؟ یه حرف دیگه، اما حرفی که باز آقای ناینی به آقای سعد یاد داده که اگه یادتون باشه قبلا مفصل بحث کردیم، بازگشت از قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه که آقای ناینی پذیروف، شیخ هم ظاهرا پذیروف، ناینی هم پذیروف، آقای سعد هم پذیروف، خیلی هم منکرشن، میگن قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه، قضیه شرطیه، قضیه شرطیه، تصورات اینها تباین به ذات دارن و قابل جمع نیستن، تفصیلشو قبلا براتون توضیح دادم. حالا ببینیم سر نتیجه که اینجا میخوایم بگیریم. آقای صد میگه ما یه جور دیگری میتوانیم حل کنیم با این تصور که قضایای حقیقیه برمیگردن به قضایای شرطیه. آقای صد تو قضیه شرطیه اینجوری تصویر میکنه که میگه قضایای حقیقیه وقتی به قضیه شرطیه برمیگردن نسبت به موضوع بنا علی نحو مفاد کانه ناقصه، یعنی نه علی نحو مفاد کانه تامه. یعنی چی؟ یعنی مولا وقتی میگی لا تشرب الخمر نمیگوید که اذا وجد الخمر فحرم علیک شربه. دقت کردید؟ قضیه مقدره الوجودیه‌ای که تا حالا ما تصویر می‌کردیم، می‌گفتیم به نحو مفاد کانه تامه، یعنی میگه هر وقت موضوع محقق شد این نسبت به تحقق موضوعش مفاد کانه تامه است، اذا تحقق موضوع فوجب الحکم، میگه اینجوری نیست، میگه علانه به قضیه ناقصت، یعنی اذا کان المای الموجود فی الخارج خمرا فلا تشرفو. حالا آیه سعدی میگم دعوای مثلا سوری میشه، میگه آیه تا حالا با آیه نهایی میگم آیه نهایی الان نحوه مفاد کانه تامه که حکم برش متوقف نیست. خب آیه سعدی چجوریه؟ میگه ها اگه دقت کنی الان نحوه مفاد کانه ناقصه که هست. خب بابا یه همون تحلیل حرف نهایی بود، آیه نهایی میگم قضیه عقلیه به قضیه شرطیه برمیگرده، تصویر ما از حرفای نهایی بود که خب ظاهرش هم همینه که الان نحوه مفروض الوجود الان نحوه مفاد کانه تامه. شما یه حرف زوری میزنید که مثلا چجوری تحلیلش کنید؟ از کجا در آوردی که آقا اذا وجد الخمر یعنی مولا توش آورده اذا کان الماء و خمرا، نه اذا وجد الخمر؟ ما اینکه حالا نمیفهمیم چجوری تحلیلش کنیم، از تحلیل آیستد از کجا در آمد؟ ظاهر فرمایش های نانی های نانی آیستد اونجا میگه به تدقیق اعمق این برگردید به قضیه شرطیه. خب حرف قبلی های نانی هم همین بود که های نانی هم برگردید به قضیه شرطیه، فقط حرف های نانی پوستکنده است، میگه که آقا به نحو قضیه کانه تامه است. تا حالا هم هر کی برای ما شما هر وقت تحلیل میکردی میگفتیم الان نحو قضیه حقیقی است، یعنی موضوع مفروض الوجود گرفته شده، نفس موضوع مفروض الوجود گرفته شده، نه اینکه صفت موضوع مفروض الوجود گرفته شده. اینجا اولین جایی که آیسر میگه نه، این نه که اذا وجد الخمر فلا تشربه، یعنی اذا کان الماء و خمرن فلا تشربه. حالا اینکه واقعا اولا اینکه اصل همین فرمایش شما دو بزرگوار که قضیه حقیقی بازش به قضیه شرطیه اصلش در حواس، باز دوباره حالا توی کیفیت تحلیلش اگرم برگردونیم ظاهری که الخمر حرامون، یعنی اذا وجد الخمر فی الخارج فهو حرامون، ما اینجوری فهمیدیم ازش. آیت اینجا میگه نه اینجوری نیست. حالا البته حقیقتش اینه که این بحثی به بحث تحلیلی داره، شاید آیسته جایی که بحث تحلیلی مطرح کرده درست اینو طرح کنه، الان خیلی همچین واضحه نیست، من فرصت نکردم به اصول جای دیگه رجوع کنم که آیسته دلیلش برای حرف چیه که چرا میگه که در اینجا به نحو کانه تام عکس نشده، بلان ببخشید تام عکس نشده الان نحو کانه ناقصه است، که اذا وجد الماء و خمرا، اگه میگه لا اعتق الفقیر یعنی اذا وجد الانسان فی الخارج فقیرا، اذا تصف الانسان خارج به وصف الفقر، مفاد کانه ناقصه میگیره، درست شد؟ اذا کان الانسان فی الخارج فقیرا. حالا نمیدونم اگه آیست استظهار داره میکنه، ما حقیقتش هم چی استظهاراتی؟ خب فرق میکنه دیگه، نه دیگه فرق کرد نشد دیگه، نشد. اگه شک مفاد کانه تامه داشته، نه مفاد کانه ناقصه، شک در این که این مایه خمره یا خمر هست نداشتید، شک داشتید اصلا تو عالم خارج خمری هست یا خمری نیست، شک در وجود به معنای وجود داشتید. آره اگرم شک داشتی در یک خمری یا نه تو تطبیق خارجی چجوری تحلیلش کنیم، چون اب نداره، خیلی موارد به هر دوتا برمیگرده. ممکن شما بگی آقا شک ما داره که این خمر هست یا خمر نیست، شک الان نه مفاد کانه تامه است، یه موقعی نه، بسیگه داره اون رو چی بگیری. اگر خود خمر رو بگیری شکت میشه شک مفاد کانه تامه، اگر خمریت رو از مایعیت جدا کنیم میشه الان نه کانه ناقصه. یعنی من میخوام بگم نه، همون مثالایی که آیه ناینی الان نحو کانه تامه حل کرد، آیه سن همونا رو برمیگردونه به نحو کانه ناقصه، چون کانه تامه و کانه ناقصه بستگی داره که چی موضوع عقد شده باشه. اگر عنوان خمریت عقد شده باشه میشه کانه تامه، اگر عنوان تو همینجوری که شک داری این مایه خمری یا خمر نیست، اگر خمریت باشه این چرا میشه کانه تامه، چون نمیدونی خمریت محققه یا نه، اصل خمریت. ولی اگر گفتی نه الماء المتصف بکنه او خمریه، این میشه مفاد کانه ناقصه. در اصل تحقق مایه که شک نداری، که در اصل عنوان خمریت شک داری، یعنی در اتصاف شک داری. نه دیگه دوتا همه بحث تحلیله، بحث تحلیله. آقای صد حرفش همینه، آقای صد همینه داره بحث میکنه. اگر یک جایی بود آقای صد بحثش همینه، آقای صد نتیجه ای نیست، لذا آقای صد تحلیلیه بحثش. همه نتایج مرحوم نایینی رو آقای صد برمیگردونه با مبنای خودش درست میکنه، بحث سر تحلیلیه. الان ما بحثمون سر این نیست که این دوتا مبنا چه تفاوتی میکنن. خب آقای صد میگه تفاوت نکنه، بحث سر تحلیله. تحلیل نایینی درست نیست، تحلیل من درسته. ما مشکلمون با آقای صد اینه که قرینه بر تحلیلت کدومه. اینکه به لحاظ تحلیلی دو تا با هم فرق میکنه فرق میکنه دیگه. آیتت میگه احکام، میگه اشکال نداره اراده مولا قبل از وجود تعلق بگیره. خب راست میگه، قبل از وجود یک شی ممکنه اراده تعلق بگیره، ولی اون چیزی که عقل شده چون احکام الان نحو قضای حقیقی جعل شدن، آیتت میگه متعلق در موضوع در اینجا بعد به متعلق هم سرایت میگه، میگه به نحو مفاد کانه تامه بله شرطیتش عقل شده، ولی به مفاد معنای کانه مفاد کانه ناقصه عقل شده، به نحو مفاد کانه تامه گای ناینی میگه عقل نشده. بحث تحلیلیه دیگه، بله دیگه رد کرد. لذا خودش میگفتش که میتوانیم همون رو درست کنیم به تحقیق اعمق. آیه سعد میگه ما یک تحقیق اعمقی میکنیم، همون فرمایش آیه نانی که درست نبوده درستش میکنیم. آیه نانی حرفش همین، آیه سعد فرمایشش همین، همون رو میپذیره. بعد آیه سعد میگه که خوبی که گفتیم حرف خوبی شد، خب بیام همین رو به متعلق هم سرایت بدیم. نسبت به متعلق هم همینجوری میگیم، بگیم هر وقت به نحو مفاد کانه تو متعلق چی میگه، یک حرف میزنه که با 6 کیلو سیری شما هم نمیشه درستش کنی و بچسبونیش. ایشون میگه وقتی مولا میگه لا تکذب یعنی چی؟ یعنی اذا کان الکلام کذبا فلا تقله. یه ایره مقولو بنده خدا یا حضرت فیل اینه چیجوری درستش کنیم که لا تکذب یعنی اذا کان الکلام کذبن فلا تقله. واقعا تا همین امروز توی 5-3 سال عبادت خداوند متعال کردید همیشه تحقیق داشتید که وقتی میگه لا تکذب یعنی اذا کان الکلام کذبن فلا تقله، نه اینکه کلام دروغ رو نگو، یعنی دروغ رو، کلام دروغ رو به نحو قضیه کانه مفاد تامه. اینجور وقتی میگه لا تشرب الخمر و خمر، نمیگه خمر رو ننوش ها، میگه اذا کان المایع و خمرن فلا تشرب. اگه بس استظهاریه که واقعا تو متعلقه که فرمایش آقای سعد گفت، ما به نظر من میرسه فرمایش آقای نائی هم بد نیست، ظاهر ابتدایی هم همین مفاد کانه تامه است و فرقی هم بین موضوع متعلق نمی کنه. در هر دوتا حکم یکیه، تو متعلق هم همین جوریه که هر جا شمولی بود و مطلق الوجودی بود شک در تکلیف زائده، هر جا نبود همش هم برمیگرده به شک در حدود حکم، همین ها بازگشت به شک در قید حکم. دلیل نداره، خب اب نداره، بود از خلاف ظاهر شه. لا تکذب یعنی کذب نگو، نگه کلام کذب نباشه لا تقله. اب نداره، خب بابا این جای ناینی گفت که، ولی ظاهر قضیه شرطیش میگه شرطیه ای که موضوعش به نحو مفاد کانه تامه شده باشه، اینکه مفاد کانه ناقصه. من همین رو عرض میکنم، میگم آقای زد این تصویری که شما گفتی با تصویر آقای نائینی دو تا بعد آقای زد یه جوری شکلش مثلا میگونی میسی که اصلا دو تا شکل جدا، ای یک دفعه یه چیز جدید بزنیم واسه چی؟ ای برگردیم به مفاد کانه، به جمله حقیقی برگردیم به جمله نگوش کنید آقای زد، اصلا ترتیب بحث درست نیست. یه دفعه که برمیگردیم ای فرمایش نائینی رو بذار کنار، اینو برگردونیم به اینکه آیا قضیه حقیقی به قضیه شرطیه برمیگرده یا نمیگرده. کسی که کار نکرده میشه میگه او یه حرف جدید راست میگه، آیه نانی به این نکته توجه نداشته. خب بابا آیه نانی که خودش یاد داد که قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه برمیگرده، تفاوتش تو تحلیل این قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه مفاد کانه تامه یا مفاد کانه ناقصه، هر چی ما به فقه و به ذهن و به ارتکازات و به جعلایی که خودمون میکنیم به بچه میگیم برو نان سنگک بگیر، برو نان بگیر، درست شد؟ اینه که ها اذا کان اون جسمی که در خارج میگیری نان باشد پس آن را بخر. ها؟ نه سنگک، نه نان بخر، یه چیزی میگم که سخت‌تر باشه نتیم راحت درستش کنیم، برو نان بخر. اذا کان الخمیری که هست به مرتبه نانیت رسیده باشد برو آن را بخر. اینو آخر اراده کردی، خب نه برو نون بخر دیگه. حالا خلاصه شاید حالا فرمایش آیسته درست هم هست، ما که نمیدونیم، ولی به ذهن ما این فرمایش های ناینی بد نیست، فرمایش شسته افته، ثمرش ثمره تحلیلیه. خب مطلب تمام، عبارت تطبیق کنم. و علا هذا الذو تا اینجا خوندیم، بله. فاینقیل ان مرد شک، ممکن شما اشکال کنید که بگی ان مرد شک فی الموضوع الخارجی الا شک فی قید تکلیف لعدن الموضوع قید فی این قید دومه، گفتی اطلاق تکلیف به نسبت به موضوع خارجی شمولی باشه، شک در موضوع خارجی این خودش برمیگرده به شک در قید تکلیف، لازم نیست این رو به عنوان یک قید دوم بیاری، لعدن الموضوع قید در تکلیف است. فحرمت شرب الخم مقیدتون به وجود الخم خارجن، تا زمانی که در عالم خارج خمری نباشد و شما قدرت بر امتثال و اسیان نداشته باشید تکلیف نیست، تکلیف رو به غیر مقدور گفتی که اصلا وجود نداره، شرط عقلیه، قدرت شرط عقلیه در مرتبه تکلیفه. فما اشک فی خمریت المایه یو شک و فی فعلیت تکلیف المقید. اگر شک در خمریت مایه داشتید، شک در فعلیت تکلیف مقید میکنید و تجل البراعه، بازگشتش به شک در اصل تکلیفه. و با هادا یمکن الاختصار و علی المیزان الاول، فقط میتونه اون میزان اول رو بگی، کما یظهر من کلمات المحقق النائینی قدس الله روحه. کان الجواب انه ليس من الضروري دائما ان يكون متعلق المتعلق ماخوذا قيدا بالتكليف، لازم نیستش که همیشه متعلق المتعلق، که موضوع در اینجا مرادمون متعلق المتعلقه، لازم نیست متعلق المتعلق ماخوذ باشه به عنوان قید تکلیف، سواء کان اون تکلیف ما ایجابی باشه یا تحریمی باشه. و انما قد تتفق ذلك، آیسه این نکته میگن بله بله، اگر امر غیر اختیاری که در تحت اختیار مکلف نیست، او بله باید حتما چی باشه؟ او در عالم خارج وجود داشته باشه، بدون او تکلیفی موجود نیست. مثل که وقتی میگه که استقبل القبله، بله قبله در اختیار ما نیست، لذا باید حتما قبله باشه، مکه باشه، تا بعد امر بهش تعلق بگیره. و در مورد وجود اختیار آیسد میگه نه، چنین چیزی لازم نیست. خب آیسد چنین چیزی لازم نیست در مرتبه تکلیف، ظاهر اینجایی که مرتبه تکلیفه. خب این که میشود شرط تکلیف به غیر مقدور. چرا آیسد ممکنه دیگه میتونه اینجا خیلی بحث داری، بحثا ول شده. آیسد که بحث اختیار و غیر اختیار مطرح میکنه، یعنی در اختیاری ها مکلف باید بره او رو ایجاد بکنه. خب این که در اختیاری ها مکلف باید بره او رو ایجاد بکنه، یعنی در متعلقه هم باید بری موضوع خارجی رو محقق کنی، عالم درست کنی. خب پس یعنی چی؟ بین اختیار و غیر اختیاری، یعنی در متعلق نه باید برم شراب رو درست کنم بعد بگم حالا نخورمش، یعنی چی؟ فرق بین اختیار و غیر اختیاری چیه؟ ما میدونیم که نسبت به موضوع در اختیاری ها هم ما تکلیفی نداریم، پس وقتی موضوع محقق نشده منظور توی که حکم فعلیه، این فعلیت من درست کردم، آره حکم فعلیه به معنای اراده، همون توضیحی که دادم. خب بس ثمره اراده چیه؟ همون فرضی که آقای ایرمانی باختن همون دیگه باید بذاریم این وسط که آقای چه ثمره‌ای داره، و الا واقعش اینه که خب حکم متعلق به وجود موضوع دیگه. و علیه فاذا افترضنا ان حرمت شرب الخمر، فرض کنید که حرمت شرب خمر، ها ببخشید، و انما قد تتفق ضرورت ذلك، اتفاق میافتد ضرورت اخذ قید در متعلق، ضرورت اینی که باید قید رو به حساب وجودش رو در تکلیف قیدش رو عقد کنیم، به عنوان قید عقد کنیم بگیم تکلیف مقید به وجوده، این کی اتفاق میفته؟ اذا کان امرا غیر اختیاری، امر غیر اختیاری باشه اون موضوع ما، کل قبلته مثلا، که مولا میگه استقبل القبله، که در استقبال قبله حکم وجوبه، امر خورده متعلقش توجه و متعلق المتعلق قبله است، چون در استقبال القبله ما نمیتونیم قبله رو محقق کنیم، پس وجود قبله شرط تکلیف است. خب چه فرقی با خم میکنه آیسد؟ ولی و علیه فاذا افترضنا ان حرمت شرب الخم، اگر فرض کنیم که حرمت شرب خم، لم یؤخذ وجود الخمر خارجا قیدا فیها علی ای نحوه، یعنی اینجا جا افتاده اینجوریه که بگیم که وجود خمر خارجا قید در حرمت شرب خم نیست، بنابر هیچ وجهی هیچ جور وجودش عقد نشده. کانت الحرمت و فعلیه حتی قبل وجود الخمر خارجن، خب حرمت به معنی تکلیف ظاهر عبارت های صدره، ولی در صورتی که ما میدونیم اینجا خب تکلیف به غیر مقدور رو چه کار میکنه های صدره در اینجا، مگر این که بگی که آقا تکلیف به غیر مقدور نیست، برو موضوع رو محقق کن. خب خارجن میدونیم که تحقق موضوع لازم نیست، لازم نیست بریم برای لا تشبه خم، خم رو محقق کنیم تا بعد حکم به عهده ما بیاد. بذار این نکات اجمالی سر بحث آیسدی وسط هست. خب این چی شد بالاخره؟ ایشی شما میفرمایید که علا کانت الحرمت فعلیه حتی قبل وجود الخم، این حرمت فعلیه ثمرش چیه؟ ثمره حرمت به معنای حکم که خب جور در نمیاد، بله به معنای اراده درسته، حرمت به معنای اراده روح الحکم درسته، بعد این اراده ثمرش چیه؟ ثمرش این که میگیم آقا اگر قبل از وجودش موضوعی رو که میدونه اگر محقق کنه قطعا امتثال اسیان میکنی، خب او رو الان نرو محققش کن، والا به معنای مرتبه جعل، خب جعل مشروط بود به قدرت در تکلیف، ولی آنما، خب شما آنما قدرت نداری که صح مع ذلك. حالا در هر صورت از این عیب و ایرادای بحث که بگذریم، میفرماین که و علیه فاذا افترضنا که حرمت شرب خمر لم یأخذ وجود الخمر خارجا قیدا فیها علی ای نحوه، در این صورت کانت الحرمت و فعلیه حتی قبل وجود الخمر خارجت. در این صورت صحم از ذالک اجراء البراء عند الشک فی الموضوع الخارجی لان اطلاق تکلیف بسمنت الى المشکوکه شمولیون. در این صورت این حرمت نسبت به این خمر خارجی فعلیه و ما شک میکنیم که آیا در اینجا نسبت به این مایه‌ای که شک داریم خمر هست محقق شده یا محقق نشده. درسته که شک داریم در این که فعلیت در عالم خارج محقق شده یا محقق نشده، ولی بعدم صحیحه بگیم آقا ما خواهیم براعت جاری بکنیم، چون تکلیفش صحیحه اجرای براعتش هم صحیحه، چون اطلاق تکلیف به نسبت به این مشکوک ما که خمر باشه شمولیه، یعنی که خودی اگر باشه تکلیف زائد داره. وقتی شک میکنیم این مایه خمر هست یا خمر نیست، آیه صد میفرماین اینجا تکلیف هست، تکلیف هست، پس قید تکلیف نیست که بگه آقا شک در اصل تکلیف داریم، نه تکلیف هست، ولی چون شمول تکلیف نسبت به فرد، اطلاق تکلیف نسبت به فرد شمولیه میشه شک در تکلیف زائد، پس باید همون قید دوم رو هم اضافه کنیم، باید بگی یا شک در اصل تکلیف باشه یا اگر شک در قیود تکلیف نیست شک در چی باشه، شک کیفیت موضوع به نحو اطلاق شمولی باشه. ولیکن به تطبیق اعمق اگه یه مقدار دیگه فسفر بسوزونید نستطیع ان نرد شک فی الخمریت المایه الا شک فی قید تکلیف، می توانیم شک در خمریت مایه رو به شک در قید تکلیف برگردونیم، لا عن طریق افتراض تقید الحرمه به وجود الخمر خارجن، نه از باب این که بیایم بگیم حرمت مقید به وجود خمر از خارجن کم افترض المحقق و ناینی به تعبیر من، بل به تقریبی که اینجوری بگیم، بگیم ان خطاب لا تشرب الخمر مرجعه الى قضیه شرطیه مفاد قضیه، مثلا دارشی که آیستد نظرشی که اصلا تو قضیه قبلی بازگشت به قضیه شرطیه لحاظ نشده، ما حالا میخوایم لحاظ بکنیم مفادش چیه، در صورت که توی هم لحاظ شده تفاوت سر کانه تام متعال کانه ناقصه است. تقریبیه که یک قضیه شرطیه که مفاد قضیه شرطیه ایه کلما کان المای اما خمرن فلا تشربو کانه ناقصه میگیره آیستد، فحرمت و شور مقیده و ایکون المای و خمرا، حرمت شور مقید به اینه که این مایه خمر باشه، سوا اون وجود خارجن اولا، فرق نمیکنه که در خارج چنین چیزی ایجاد بشه یا ایجاد نشه، فرق نمیکنه. فاذا شد کفی ان الفقا، یعنی سوا اون وجود خارجن اولا، یعنی به نحو نسبت کانه تامه نیست، به کانه تامش کار نداریم، کانه ناقصش کار داریم. فاذا شد کفی ان الفقا خمر اولا، ندونیم که فقا خمر یا خمر نیست، با زرنگی آیست بحث میبره سر شبهه حکمیه، با اینکه بحث ما در مورد شبهه موضوعیه بود، ولی بحث آیست گستره، چون شک در خمریت فقا شبهه خارجیه نیست، شبهه حکمیه است، نمیدونیم صدق خمر بر عنوان فقا میشه یا نه. خب بهتر بود آیست از زرنگی بودی مثال واضح میزدی، میگفتی همین نمیدونیم که این مایه ای که فل بین هست خمر یا خمر نیست، اذا شک کردیم که فقا خمر است اولا جلت البراعت و عن الحرمت فی، براعت جاری میشه، چون ناگهان آیه یه مثال زد که مثال همینجوریه، شک داریم که فقا هست نمیدونیم خمرون اولا، خب دیگه شبه حکمیه، تو شبه حکمیه الان هر مفاد کانه ناقصه زیاده، خودمونم بلدی، شما بیا اون درست کن، یه مایه که فل خارج شک داریم، عرف میگه که نمیدونیم یه چیزی هست خمر یا خمر نیست، میگه شک دارم که خمر محقق شده نشده، یا میگه نه شک دارم که وقتی شک داریم که یک کسی مثلا قرشیه هست یا نیست، میگه شک دارم سیده هست یا نیست، یا میگه شک دارم که این مرعه سیده هست یا سیده نیست. نمیخوام بگم فرمایش های زد خیلی دور از آبادی ها، ولی بستگی داره که آبادی رو کجا تصور کنی. خب و با آزا سهلقو صحیحه که بگیم که به ان البراعت تجری کلما کان شک فی قیود تکلیف، صحیح هست که بگیم براعت جاری می شود هر زمانی که شک در قیود تکلیف باشه. قیود تکلیف رو چجوری توضیح میدیم؟ و ان قیود تکلیف دو دسته، یعنی تارتن تکون علا وزان مفاد کانه تامه، کدومای هن؟ توی همون شرایط حقیقی هن، شرط های حقیقی رو آیستد میگه مثل زوال و مثل وقت و مثل شرط استطاعت و اینها رو میگه اینا نحو کانه تامه هن. به معنا اناتتهی به وجود شی خارجن، در این صورت یکون الوجود الخارجی قیدا به نحو کانه تامه هن. و اخرى یکون علا وزان کان مفاد کانه ناقصه، به معنا اناتتهی به اتصاف شیئن به عنوان فیکون الاتصاف قیدا، لذا میگه حرمت های صد میگه رو خم نرفته، رو خمریت رفته، لذا موضوع مایع به وصف خمریت حکم روش رفته، خمریت قیده. فاذا شک فی الوجود الخارجی علی الاول او فل اتصاف على الثانی جلت البراءه و الا لا. تو نسبت به قیود اصل تکلیف به نحو مفاد کانونی تامه شک کنید، توی مفاد قیود موضوع به نحو و وجود موضوع به نحو مفاد ناقص شک کنید. چی می‌فهمید؟
استاد
آیشا
در واقع
گفتن
که نمیشه اون مبنای آیه رو پذیرو. مگر اینکه ما شمولیت رو برگردونیم به مفاد کانونی ناقص.
نه شمول ربط نداره، در شمولیت و بدیلیت ما کیفیت تحقق حکمه، ربط اون نداره. گیر سر ایه که الان موضوع به نحو کانه تامه وجود موضوع شرطه یا به نحو کانه ناقص شرطه. آینه گفت به ضابط دوم نیاز نداری، همون ضابط اول کافیه. ضابط اول چیه؟ گفت جزء قیود موضوع باشه، جزء قیود حکم باشه. آینه گفت وجود موضوع هم به نحو کانه تامه جزء قیود حکمه. آقای زد میگه نه، به نحوه کانه تامه نیست، درست نیست، به نحوه کانه ناقصه اون جزء حکمه. لذا آقای سرد گفتش که اول رد کرد، بعد دوباره خواهد تصدیق کنه.
گفتن اگر بخواد
بشه بخواد ناقصه میشه. خب بخواد ناقصه نگه، اگه بخواد میشه پذیرفتن. گفتن هست. گفتن لکن به تصدیق اعمق نستطیع ان نرد شک فی حمیت مایه الی شک فی قید تکلیف. حالا سوال زن مایه که خب هایست هست این فرمایش شما که خب به نظر نمیسه درسته، موضوع هم به نحوه کانه تامه، این هم مثل قید تکلیف هم از ظاهر کلمات بقیه به دست میاد. تا خمی تو خارج نمیشه مگه مشکل نمیگه؟ مگر تو بحث خروج از محل اطلاع چی میگیم؟ میگیم نمیگیم اگر از محل اطلاع خارج میشه تکلیف به وجه لغوه، لذا براحت در یک طرف تو اطراف علم اجمالی براحت از این طرف بلا معارض جاری میشه. اونجا میگه چی میگیم؟ هم میگیم از محل اطلاع خارج میشه میگیم تکلیف لغوه. حالا اگر نباشه با شما میگه تکلیف فعلیه؟ حتی آیستت نمیگه فعلیه، به مفاد کانه ناقصه برمیگردونه که از فعلیت بندازتش، چون روشنه و مسلمه که فعلی نیست. اصلی که اگر موضوع تو عالم خارج نباشه و فعلی نیست، این مسلمه. آیستت نمیخواد زیر بار بره، میخواد با این آینه اشکال کنه. مشکل ما سر اینه که این تحلیلی که شما میگید چه وجه توجیه به تحلیله، چه ترجیح به تحلیل آینانی داره. آینانی خودش گفتش که همه قضای حقیقی خارجی برمیگرده، قضای حقیقی برمیگرده به قضای شرطی. آره آینانی هم داریم که موضوعش مفاد کانه تام است. خب راست میگه. چه فرقی میکنه به اینی که گوش کنید، چه فرقی میکنه که میگه که اذا زالت شمس فلا تشرب الخمر. این حکم وقتی زوال خورشید میاد خمری نیست فعلی شده یا نشده؟ یک کلام نشده. چرا نشده؟ چون لا یتصف الماء بکنه این خمرا، یا چون لا یوجد الخمر فی الخارج. نه کدوم میگه دو تا دو تا فقط قضیه فقط همینه. آیستر فلسفه نمیگیره. خود آیستر مرددش میکنه به این دو تا، چون نظر دوم خودش فقط پذیرفته. آیستر میپذیرد در هر صورت زمانی که خمر نیست فعلی نیست. از اون حرفش برگشت، از اون حرفش برگشت که فعلیت مقید نیست. خب فعلیت همه تکالیف مقیدن. فقط بحثی سریه که اگه این جمله رو شما تحلیل کن، اذا ظالت شمس همین اذا ظالت شمس فلا تشرب الخمر، یعنی اذا ظالت شمس به نحو مفاد کانه تامه لا تشرب، اذا وجد الخمر به نحو مفاد کانه تامه. بین واقعا الان فرق میبینید بین کیفیت تعلق حکم نسبت به خمر یا نسبت تعلق حکم نسبت به قید مثلا زوال؟ واقعا فرق میبینید. آیستدی که میگه خب حالا دیگه و على هذا الظن نستطيع ان نعمم فكره قيود التكليف التي هي على وزن مفاد كانه ناقصه على عنوان الموضوع و عنوان المتعلقه معا. حالا که اینقدر حرف قشنگ مطرح کردیم میگیم خب تو متعلق هم همین حرفو میزنی. خب آیسا چی میگی تو متعلق؟ خیلی عجیبه. فكما ان حربت شور مقیدتون به ایکون الماء و خمرا كذلك الحال في حرمه الكذب فان ثبوتها لكلام مقیدون به ایکون الكلام و كذب. با مولا میگه اذا کان دروغ نگو، یعنی اذا کان الکلام و کذبن فلا تقله، یعنی نه اینکه دروغ محقق نشه. فاذا شک فی کون کلام کذبا کان ذلک شکن فی قید تکلیف است براعت جاریه. خب ما تو نتیجه بحث نداریم، بحث ما تو تحلیله. و هاکذا نستخلص ان المیزان الاساسی لجریان البراعه هو شک فی قیود تکلیف سمعن و طاعت آیستن و هیه تارتن علا وزان مفاد کانه اتامه کشک فی وقوع زلزله التی قیدون لوجوب صلات الآیات. تو صلات آیات زلزله که شرط وجوبه میگه اونجا. خب ما اونجا میگم آقا اونجا میگیم مولا گفته که اذا کان الحرکت الارض زلزلتن فسلم اونجا چه اشکال داره؟ چرا اونجا بیوت علاقانه مفات کانه کامل زلزله محقق بشه؟ اینجا گرسی تو بیوت تو تحقق موضوع که شد، به تعبیر دیگه چه فرقی میکنه زلزله موضوع باشه یا زلزله شرط باشه؟ همین سوال میکنه. اگه مولا گفتش که زلزله رو موضوع گرفت، مولا درست شد، گفتش که به زلزله نگاه کن. اینجا اگه بگه به زلزله نگاه کن، این میشه زلزله چی؟ موضوع. اگه مولا بگه که زمانی که زلزله شد نماز بخوان، اینجا زلزله میشه چی؟ شرط. فرق میکنه. آیه صد میگه اگر خود مولا گفتش که زلزله شرط، یعنی اذا وجد الزلزله تو فصله، ولی اگر موضوع باشه نه، میگه اذا کانت الحرکت الارض زلزلتن فانظر الی. اونجا اگر به نحو موضوع باشه، آیسد همین میگه باید جوی توضیح کنیم، همش که مثل لاتکلیف نیست که اینقدر خوشگل و شیک و شنبل باشه. میگم همیشه مشکل و مثالایی که میگن همون چیزی که همه بلدن مثال بزنن، نمیاد سخت داره. یعنی واقعا شما میپذیرید توی این که به زلزله نگاه کن، اگه مولا گفت به زلزله نگاه کن، یعنی میگه که اذا کان، خب زلزله چیه؟ حرکت الارض. اصلا جنسش چیه زلزله که بعد بخوام اینو بگیرم میگه آره دو حالت داشته باشه؟ چرا آیسد میخواد؟ اصلا در همین مثال خوبه، اصلا همین مثال خوبه. یعنی میخوام بگم که شرط معقول موضوع خود
صدره
نه اصلا همین خوبه، برعکس همین نقض آقای صدره. ای که بعضی وقتا شرط محقق موضوع میشه، پس معلوم میشه نمیشه همه موضوعا رو به نحو کانه تام بشه از روش کرد. چرا کلی گفت؟ آقای صدر گفت کلا، آقای صدر گفت کلا، گفت همیشه بالا، گفت به تقدیر عمق نستی نرا دو شک فی خمریت المایه، یعنی در موضوع الا شک فی قید تکلیف.
بالاتر گفتن ضرورتن اینجوری نیست.
نه
ضرورت کردن تو بخش قبلی،
نه تو موضوعی که از قدرت ما خارج بشه فرق نمیکنه. حالا موضوعاتی که حتی در قدرت ما باشه ولی به مفاد کانه تامه باشه، ما سر ضرورت در قدرت اختیار وجود و غیر وجوده. آقای صد الان کبرای کلی میده، گفت تمام احکام مقیدن به موضوعاتشون الا نحوه قضیه ناقصه. نه کلی، آیسد کلی، نه خب نراده یعنی که همه جا بعد عادی کلی دادن. میزان اساسی لجریان البراءه، عبارت بخونم دوباره، میزان اساسی لجریان البراءه هو شک در قبول تکلیف است و هی تارتن علا وزان مفاد کانه تامه، مثل چی میشه؟ شک در موارد وقوع زلزله که قید وجوبه، اخرى علا وزان مفاد کانه ناقصه به نسبه در عنوان الموضوع. بعد تو اینه همه دیده، یعنی همه موضوعات وجود هست. خب دیگه یعنی همه متعلقات علا نحو مفاد، همه شرائط علا نحو مفاد کانه کامن، ولی یعنی همه موضوع جوری هم آسد، یه همه موضوع علا مفاد کانه ناقصه و سالستن علا وزان کالت نسبت ناقصه به عنوان الى عنوان متعلق، همه عناوین متعلق را آیز سرط میگه اینجوری هست. بعد مثال میزنه که شک فی کنل کلام الفلانی کذبا، آسد قاعده کلی داد دیگه، گفت نسبت به تمام متعلقای انحلالی. فقط تحلیل آیسد، حالا یه تحلیلی مشکل درش باقی بمونه، اون مواردی که آیسد به قول آقا شرط محقق موضوع میشه، خب این که اقلا نیست بگیم بازگشت به مفاد کانه ناقصه. به تعبیر دقیق مفاد کانه تامه که آیه ناینی گفت همه جا نسبت به موضوع متعلق معنی داره، ولی مفاد کانه ناقصه شما همه جا معنی نداره. یه مثال شیک و شنبله، اونایی که نداره میخواد بگه اینجا براعت جاری نمیشه، قطعا آیسد نمیگه. قسم حضرت عباس آیسد هیچ فرقی نمیذاره بین اون مواردی که مفاد کانه ناقصه تصویر میشه نمیشه، چون آیسد میگه همه اینا برمیگرده مفاد کانه، یعنی به خاطر اینکه اون جایی که تصویر شد به راحت جالب شد، جایی که نشد به راحت جالب نشه. قطعا آیسد کیره نمیخواد بگه، آیسد میخواد ضابطه بشه. آیسد میگه نسبت به موضوع و متعلق، آیسد میگه نسبت به موضوع و متعلق مفاد کانه تامه است، چون مفاد کانه تامه است به همون شرط اول برمیگرده. من میخوام بگم آیسد چی میگه؟ میگه اگر یک جایی نتونستیم مفاد کانه ناقصه بیاریم نسبت به موضوع و متعلق، خب به آخر قطعا حرف نیست. خب نیست، داره حرف نیست، این ایراده به حرفه. آیسد داره ضابطه کلی میده، این ضابطه کلیش اونجا چی کار کنیم؟ یعنی واقعا در مورد زلزله چی گفته مولا؟ مولا گفته به نحو موضوعی، گفته اذا کان حرکت الارض زلزلتن، زلزله که حرکت الارض نیست، از یک عنوانه، یعنی یه اون چیزی نداره از عناوین بسیطه که یه جنس و فصلی زلزله نداره. مگه بگیم اذا کان حرکتا، ها زلزله بگیم حرکت الارض، اذا کانت الحرکت و حرکت الارض فانظر الیها، اینجوری درستش کنیم.
چی؟
اذا کانت الحرکت و حرکت الارض فنظر الی جسدش باری جسد بالاتر میخوام بگم حالا در صورت فرمایش های صد دیگه اصلا از صدر و ذیلش معلوم بوده به چاک این سر سامی کرده و صلی اللہ علیه و سلم و علی و سلم.